Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
و این تئوری سروتونین که یک زمانی تئوری غالبی بود، امروزه به هیچ عنوان یه تئوری نیستش که پذیرفته شده باشه و قطعا نمیتونیم ما بیماری افسردگی رو به یه تغییر شیمیایی ساده در نوروترانسمیتر سروتونین فرو بکاهیم.
در مورد عمیق‌ترین احساساتم، مثلا به یک کسی نیم ساعت 200 هزار تومان 500 هزار تومان بدم و اون هر چند دقیقه بار به من بگه آها، و من در واقع 500 هزار تومان پول دادم که یک کسی شکست عاشقانه من رو بشنوه.
این ماجرای همین در واقع جادوگر قبیله و اون ماجرای قبلی که مطرح شد، انگار که در واقع روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که داره نتیجه مطلوب رو به ما میده، یعنی کمک میکنه که فرد از اون دردی که داره رهایی پیدا بکنه.
ما از علم به ما آموخته که چشممون رو نبندیم، علم به ما آموخته که گوشمون رو نبندیم، علم به ما آموخته که شواهد رو ببینیم. اگر یه زمانی تئوری سروتونین رو با شواهدی که در دست داشتیم میپذیرفتیم، امروز تئوری سروتونین رو با همون روش علمی و با شواهدی که در دست داریم رد میکنیم و فردا اگر تئوری سروتونین دوباره ثابت بشه، دوباره بر حسب همون شواهد اون رو خواهیم پذیرفت.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 28 پادکست فلسفه علم هستید. کاوشی در بیماری و درمانهای روان، قسمت سوم یا قسمت پایانی از این مجموعه سگانه با عنوان از جادو تا دارو. برای فهم آنچه که در این اپیزود میگذره لازم حتما اپیزود شماره 27 و 26 رو شنیده باشید. گفتگوی دکتر امیرحسن موسوی با دکتر حامد طباطبایی رو ادامه میدیم.
من دو تا سوال دیگه دارم و فکر میکنم که این دو تا سوال پایانی مون باشه. سوال اول اینه که وضعیت داروهای حوزه روان و به طور کلی مداخلات روانپزشکی، ما هم برگردیم به علم روانپزشکی، یعنی همان علم معتبر روانپزشکی و روانشناسی بالینی که یکی از مصادیقش، یکی از شیوه های معتبرش CBT یا درمانهای شناختی رفتاری بود. اونجا وضعیت کارآزمایی های بالینی چطور هست؟ ما میدونیم که بالاخره ایجاد مثلا من یه توضیحی برای مخاطبان بدم، وقتی شما درباره کارآزمایی بالینی در مورد یک بیماری جسمی که پایه زیست شناختی داره، ما مفصل در چند اپیزود قبلتر، هم در اپیزودی که با دکتر آرامش داشتیم، هم در اپیزودی که با دکتر منجمی عزیز داشتیم و همینطور هم در اپیزودی که من تز دکترای خودم رو اونجا گزارش خدمتتون ارائه دادم، اونجا درباره کارآزمایی‌های بالینی صحبت کردیم. خب در حوزه پزشکی کار به مراتب نسبت به روان ساده‌تره. شما یک داروی، یک مداخله‌ای باید براش بیولوژیکال پلازیبیلیتی یا معقولیت زیست شناختی داشته باشید که وارد کلینیکال ترایل یا کارآزمایی بالینی بشه، به یک گروه دارو میدید و به یک گروه دارو نما یا پلاسیبو میدید و بعد نتایج این دو گروه رو با هم مقایسه میکنید. اگر اون گروهی که دارو گرفته بود به طور معناداری از جهت آماری بهبود بیشتری در اون گروه حاصل شده باشه، ما میگیم که اون دارو یا اون روش درمانی اثر بخش به معنای اثری بیشتر از پلاسیبو داره و یک درمان معتبر محسوب میشه. اما کار در حوزه روان به نظر میرسه که بسیار دشواره و یکی از اساسا نقدهایی که به EBM یا پزشکی مبتنی بر شواهد هست اینه که روشهای پژوهشی مبتنی بر پزشکی مبتنی بر EBM یا پزشکی مبتنی بر شواهد زمین بازی مناسبی برای بعضی از درمانهای همین پزشکی مدرن نیست و در همونجا اتفاقا درمانهای روان پزشکی رو مثال میزنن. این موضوع رو برای ما باز میکنی و مسئله سختی کارازمایی های بالینی و موضوع پلاسیبو و بعد از اون موضوع خیلی مهم آثار روانتنی یا سایکوسوماتیک که من فکر میکنم هر سه اینها به هم مرتبطن رو برامون لطفا تشریح کن.
حتما به کلینیکال ترایل ها یعنی کارازمایی های بالینی مفصل خواهم پرداخت و به اثر دارونما مفصل خواهم پرداخت، اما برای اینی که اون بحث رو بهتر بفهمیم و به یه سری سوالاتی که باقی مونده بود از جلسه قبل، مثل سوالی که سیاوش مطرح کرد که خب ما یه دارویی مصرف میکنیم که این خب میاد یه تغییر شیمیایی در مغز میده و ما رو خوب میکنه، پس آیا این نشون دهنده این هست که بیماری روانی در واقع بیماری عدم تعادل شیمیایی در مغز هست؟ به نظرم همه اینا باعث میشه که خوب باشه که ما ابتداعاً یه دید کلی پیدا کنیم در مورد ایده هایی که تئوری که زیر دارودرمانی بیماری های روان قرار میگه. در واقع ما وقتی که دارودرمانی میخوایم بکنیم بیماری های روانی رو، از چه تئوری، از چه ساختار فکری پیروی میکنیم؟ این رو اول من توضیح خواهم داد و بعد به کارازمایی های بالینی و تمام سوال هایی که مطرح کردی میپردازم. ایده‌ای که در مورد دارودرمانی بیماری‌های روانی وجود داشته، ابتدایی که داروهای بیماری‌های روانی مطرح شدند و اوج گرفتند، اینه که بیماری روانی ناشی از یک عدم تعادل شیمیایی در مغزه. به طور خاص عملکرد بعضی نوروترانسمیترها در مغز زیاد یا کم شده. این ایده است. نوروترانسمیتر چیه؟ نوروترانسمیتر مولکول‌هایی هستند که در پایانه‌های عصبی بین دو نورون یا سلول عصبی پیام رو منتقل می‌کنند و مثلا سروتونین، گابا، دوپامین اینا از انواع این مولکول‌ها هستند. خب اگر ما بیماری روانی داریم به خاطر عدم تعادل این نوروترانسمیترها در مغز، دارو چی کار میکنه؟ دارو میاد و این تعادل رو تصحیح میکنه و ما رو از اون بیماری روانی نجات میده. این تئوری بوده که دارو در واقع چی میگن؟ انگیزه دارو درمانی بوده و ساختار فکری دارو درمانی بوده. معروف ترینش تئوری سروتونین در افسردگیه، تئوری که میگه که نوروترانسمیتر سروتونین در افسردگی فعالیتش کاهش پیدا میکنه، لذا ما داروهایی داریم مثل SSRI، داروهای SSRI که در واقع سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتور هستند. اینها داروهایی هستند که باعث میشن سروتونین از پایانهای عصبی باز جذب نشه و مقدارش در پایانهای عصبی بیشتر بشه و از این طریق تعادل سروتونین رو دوباره در مغز برقرار میکنند و باعث میشن که افسردگی برطرف بشه. این خب میدونید من اولین رشته‌ای که خوندم در دانشگاه داروسازی بوده. این دقیقا چیزی بوده که من در رشته داروسازی، دکترای داروسازی بهم تدریس شده. همین امروز شما برید تکست بوک ها رو ببینید، همچین روی کردی حتی در تکست بوک ها وجود داره. قبل از این که به نقد این رویکرد بپردازم، میخوام این جالب به شما بگم که این رویکردی است که اتفاقا در پزشکی سنتی، طب سنتی ما هم تقریبا همینطوره. یعنی بسیاری از بیماری های روانی به عدم تعادل مواد مختلف در بدن، حالا در مغز نسبت داده میشن. مثلا فرض کنید بیماری مالی خولیا. بیماری مالی خولیا معادل انگلیسیش ملانکولی، این یه جور بیماری افسردگی شدیده. خب میدونید ملانکولی یعنی غلبه صفرای سیاه یا سودا. یعنی چرا شما افسرده هستید طبق این تئوری؟ چون صفرای سیاه یا سودا بر شما غلبه کرده، که ما در ادبیات خودمون هم داریم، میگه مثلا سودایی طرف، میگه بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. این در واقع روی کرده که شما میبینید از نظر نگاه علمی و نگاه تئوریک خیلی شبیه همین نگاهی هست که در مورد داروشناسی
مطرح کردن. اجازه بدید من یک نقدی داشته باشم. وقتی ما در پزشکی مدرن یا در واقع داروشناسی مدرن یک ادعایی میکنیم، مثلا میگیم که تعادل نوروترانسمیترها به هم خورده، ما باید اون رو به طور تجربی نشون بدیم. اما میدونیم که در طب سنتی اخلاط چهارگانه، ما مثلا نمیتونیم در یه جایی از بدن سودا رو تشخیص بدیم و بعد نشون بدیم که از غذا سرکنگبین سودا فزود مثلا، این رو نمیتونیم.
البته اون هست از غذا سرکنگبین صفرا فزود،
صفرا فزود اینو من اون فوزون شدن صفرا رو نمیتونیم به طور تجربی نشون بدیم. شما به چون این تفاوتی قائل نیستید؟
صد درصد نه نمیخوام اصلا، یعنی حرف شما کاملا درسته. من صرفا میخواستم بگم که روی کرده در واقع این که آقا تو افسرده هستی چون یه چیزی تو مغزت یا تو بدنت زیاد و کم شده، که روی کرده دارو درمانی مدرن هست. این روی کرد به صورت کلی به نظر میاد که در طب سنتی هم هست. اصلا همطور که تو میگی، من هیچ نمیخوام بگم که اونو میتونیم نشون بدیم یا اصلا قابل مقایسه است به لحاظ علمی، اصلا همچین ادعایی نیست. صرفا میخواستم بگم اون چی میگن نحوه یه تفکر درباره این قضیه شباهت داره، اینو صرفا میخواستم بگم.
آیا این حالا روزها ابزار نیامده کمک بکنه، یعنی همین به نوعی اف ام آر آی نیامده کمک بکنه که مصرف دارویی منجر به این بشه که به نوعی اون تنظیمات نوروترانسمیترها اتفاق بیفته؟ یعنی ما دیگه الان مشاهده عینی هم میتونیم داشته باشیم در عملکرد مغز که داره چه اتفاقی رخ میده. فردی که دچار افسردگی هست، این گمان وجود داره که بخشی از این واسطه های شیمیایی درست عمل نمی کنن. فرد بهش دارو میدن و میره داخل FMRI، میبینیم که تغییر اتفاق افتاده. یعنی ما الان دیگه میتونیم ببینیم، عینی در واقع قابل مشاهده است و اندازه‌گیریه، بر اساس همین دوز و میزان دارو رو مشخص میکنه درمانگر. هنوز در واقع این شواهد اونقدر نیست که ما بخوایم بگیم که این بر اساس یک متدولوژی یا یک روش علمی داره پیش میره.
سیاوش اتفاقا میخوام بگم، گفتیم از غذا سرکنگبین صفرا فزود، دقیقا اینجاست که از غذا سرکنگبین صفرا فزود. یعنی برخلاف این که ما فکر میکنیم که تحقیقات جدید هی باید این تئوری رو تایید میکرده، به قول تو شواهد موجود این رو هی پررنگتر و قویتر میکرده، اینه که ما میبینیم که این اتفاق اصلا نیفتاده و این تئوری سروتونین که یک زمانی تئوری غالبی بود، امروزه به هیچ عنوان یه تئوری نیستش که در بین متخصصینی که واقعا روی زمین عمیق کار کرده باشن پذیرفته شده باشه، و قطعا نمیتونیم ما بیماری افسردگی رو به یه تغییر شیمیایی ساده در نوروترانسمیتر سروتونین فرو بکاهیم.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
PlushCare.com/weightloss. من دلم میخواد اینجا یه نکته رو تذکر بدم قبل از اینکه وارد بحث‌های در واقع کارآزمایی بالینی اونها بشم، که اونم بحث‌های خیلی جالب و مهمی است. ببینید، وقتی که ما میگیم نمیتونیم افسردگی رو فرو بکاهیم به یک مثلا عدم بالانس در ماده شیمیایی سروتونین، به این معنا نیست که بگیم که افسردگی اصلا به مغز ربطی نداره ها. اینو دقت کنیم، بالاخره روان ما برآمده از مغز ماست. حرف اینه که آیا ما باید بیماری روانی رو به عنوان یه مکانیزم مغزی تعریف کنیم یا در ساحت روان مطرحش بکنیم؟ برای اینه که یه مقداری درک این مسئله ساده تر بشه، به نظر من میتونید مثلا مقایسه بکنید علوم دیگر رو، مثلا زیست شناسی رو با فیزیک مقایسه کنید. خب از یه منظر زیست شناسی همون فیزیک دیگه، یعنی بالاخره مولکول های چی میگن، اتم ها و مولکول های فیزیکی هستن که زیست شناسی رو تشکیل میدن. اما آیا ما میتونیم زیست شناسی رو فرو بکاهیم به یه مسئله فیزیکی؟ این اتفاقی که نمیتونه بیفته، و به نظر من اینجاست که ما باید خیلی دقیق باشیم. ما نمیخوایم بگیم که یه مثلا روحی در بدن انسان هست که هیچ ربطی به مغزه نداره و مغزه رو شما هر کار بکنید مثلا ربطی به اون روحه نداره، نه. ولی چیزی که میخوایم بگیم و چیزی که به نظر میاد شواهد اینو به ما نشون میده تا امروز، اینه که مشکلی که در ساحت روان ما میبینیم به مکانیزم های ساده مغزی قابل تقلیل داده شدن نیستن. و اینی که حالا چطور ربط روان به ربط مغز چی هست، چیزی هستش که من فکر میکنم در یه بازی اپیزود دیگری باید فقط 2 ساعت درباره همین صحبت بکنیم و وارد فلسفه ذهن و اینا بشیم، که من دیگه فکر میکنم اینجا جاش نیست.
متوجه هستم که نمیخوایم از اون لاین یا اون مسیر اصلی خارج بشیم، ولی وقتی که شما به نوعی دارید مغز رو جدا میکنید از احساس فرد، از در واقع نوع نگاه کردنش به مسئله برای راه حل گزینی که در واقع مورد نظرمونه، که میتونه اون فرد رو در واقع آروم بکنه، احساس درد نکنه در درون خودش، ما میبینیم که به راحتی، حالا واژه به راحتی شاید خیلی آسونش ازش استفاده کرد، ولی میبینیم که با مصرف دارو این ماشین شیمیایی آروم میگیره. یعنی این ماشین شیمیایی که در سر من و شما هست، یا حتی در واقع با خوردن یه دونات در واقع کرمدار میتونه تاثیر پیدا بکنه، یعنی حالش بهتر بشه. با خوردن غذا، با گرفتن ماساژ یا با تنفس میتونه وضعیت بهتری پیدا بکنه. ما میبینیم که درد کاسته میشه با دسترسی بیشتر بدن به اکسیژن. خب چرا باید این رو نادیده بگیریم؟
نه اصلا من نمیگم نادیده بگیریم، اتفاقا خیلی مثال خوبی زدی. ببین مثلا میگی که من یه دونات میخورم افسردگیم برطرف میشه، درستم هست؟
نه برطرف نمیشه، آروم میشه.
یعنی به آروم میشه.
آره اتفاقا برای من
دقیقاً نظر من خیلی مثال خوبی زدی سیاوش. ببین تو یه دونات میخوری و افسردگیت کاهش پیدا میکنه، آروم میشه، هر جوری که میخوایم اصطلاحش بکنم. اما یا به این معناست که افسردگی کمبود دونات در خونه، مثلا کمبود دونات مغز، دونات خونتون افتاده پایین، این
خب
اینه که نتیجه گیری اشتباهه.
دوپامین هستش این وسط، یعنی کمبود دوپامینه.
آخه اگه شواهد بود میگفتیم، نیستش همچین شواهد.
خب
یعنی نتونستیم فرو بکنیم.
در واقع غذا خوردن یا سکس یا به نوعی بودن در محیط آرام بخش مشخصا در مغز ما در واقع افزایش میزان سروتونین و دوپامین و این واسطه های شیمیایی که به نوعی کمک میکنه به کاهش در واقع وضعیت افسردگی، وقتی اینا رو سنجیدیم فهمیدیم که با خوردن، فرق بین پیراشکی کرمدار و فرق بین پیراشکی شکلات، اینو فهمیدیم، ما در تحلیل مغز فهمیدیم که داره چه اثری رو میگذاره. اگر اینقدر دیتیل ما تونستیم دریابیم که چه اثری رو داره ایجاد میکنه، چرا متوجه نباشیم که این داروها با دوز مشخص دارن کمک میکنن به اینکه این ماجرا تقلیل پیدا بکنه و برطرف بشه حتی؟
نه خب نکتهش همینه که نتونستیم این رو با این دقت مشخص که شما میگی تعیین کنیم دیگه. یعنی مثلا فرض کنید حتی داروهایی که اسمشون، مکانیزمشون اسمشونه، مثلا همین مثالی که زدم SSRI ها، اینها هم حتی ما نمیتونیم که بگیم مکانیزمشون الزاماً منحصرا در سروتونین خلاصه میشه. ما عموما در اینی که بتونیم مشخص بکنیم که یه داروی روانپزشکی با چه مکانیزمی در مغز ما عمل میکنه ناتوان بودیم و این مشخص نیست. من متوجه هستم که تئوریایی هست، در تکستبوک ها نوشته میشه، اما واقعیت امر اینه که ما نمیدونیم و احتمال خیلی زیاد داره که این داروها، یعنی چیزی که شواهد نشون میده که این داروها بر مکانیزم‌های مختلفی در مغز به صورت همزمان اثر می‌کنند، به هیچ عنوان اختصاصی مکانیزم خاص نیستن. باز من نمی‌خوام بگم که به این معنا نیست که بالاخره اینا رو مغز اثر می‌کنن دیگه، نمی‌خوام بگیم که بیماری روانی به مغز مرتبط نیست، ولی اینی که توضیحی که شما اتفاقا خیلی به نظر من خوب گفتی، با دیتیل ما می‌دونیم که مثلا اگه پیراشکی کرمدار بخوریم دوپامین داره در مغز بالا میره، نه این دیدگاه خیلی ساده انگارانه است و اصلا اینطور نیست.
من همینجا میخوام این موضوع رو یادآوری بکنم، قصد داشتم در پایان این اپیزود بهش اشاره بکنم ولی همینجا لازمه بپرسم، روان درمانی، نمیدونم روان پزشکی، الان همه اینها رو دارید روش خط میکشید دکتر حامد، ما چه دارایی داریم اگر که در واقع اینها رو بخوایم حذف بکنیم یا ناتوان بدونیمشون در تشخیصمون، در تشخیص وضعیت موجودمون و برای درمانمون؟ آیا در واقع صحبتایی که تو این یکی دوتا اپیزود کردیم به معنای این نیستش که نه به روانشناسی میشه اعتماد کافی داشت نه به روانپزشکی؟
نه به هیچ عنوان. من اصلا قصدم نیست که بگم روانپزشکی یا روانشناسی غیر قابل اعتمادن یا مثلا نباید داروی روانپزشکی مصرف کرد، نباید از روش‌های روانپزشکی یا روانشناسی استفاده کرد، به هیچ عنوان قصد من این نیست. اما در این حال ما باید با دید خیلی باز و منتقدانه و با دقت این مسائل رو بررسی بکنیم. شاید بتونیم بگیم که دعاوی روانپزشکی و روانشناسی ضعیف‌تر از اون چیزی هستند که مدعا هست، یعنی به نظر میاد از بیرون، اما این به این معنا نیست که به درد نخورن. و مطور مشخص من مثلا اینو میخوام بگم، الان من یه مقداری در مورد دارو درمانی، در مورد مکانیزم های داروها صحبت کردم، حالا ادامه خواهم داد، کلی در مورد مشکلاتی که در کارآزمایی های بالینی این داروها هست مفصل صحبت خواهم کرد، اما به طور مؤکد همینجا میخوام به شما بگم به عنوان یه داروساز، به عنوان کسی که کارش این هست، ما مواردی داریم که قطعاً کسی که بیمار روانی هست قطعاً باید دارو درمانی بگیره با تمام این حرفایی که ما داریم میزنیم. یعنی به هیچ عنوان به این معنا نیستش که پس این داروها به درد نمیخورن، ریزشون سطل آشغال، پس اصلا تو روانشناس نرو. اصلا من نمیخوام همچی دیدگاهی رو در واقع نه چی میگن آره باری کلا تشدید کنم یا گسترش بدم، اما اگر ما میخوایم که از پزشکی مدرن استفاده کنیم به این معنا نیست که چشم و گوشمون رو ببندیم، در بسته هر ادعایی که شنیدیم بپذیریم، یا اینی که بگیم که آره پس اینا دیگه 100% هر چی میگن درسته و همه تئوری ها همون جوری هستش که در از بیرون به نظر میاد.
من اینجا یه پرانتزی باز کنم، ما در اپیزود 11 پادکست فلسفه علم یا 12 اون اپیزودی که رو در رو با علم بود، اونجا توضیح دادیم که چطور اتفاقا همین نقادی ها موتور محرک علم هست، همین اصلاح خطاها، همین نقد نظریه ها، نظریه هایی که یک زمانی خوب جا افتاده بودن ما اونها رو نقد میکنیم، اشکالاتشون رو مرتفع میکنیم، و اتفاقا اعتبار علم به همین نقد پذیری و به همین رشد دائمی و به همین اصلاح مداوم خطاهای خودش در حلقه های بازخورده، و این اتفاقا دلیلیه که ما باید بر علم اعتماد کنیم، به خاطر اینکه حرف یقینی نمیزنه، به خاطر اینکه خودش رو نقد میکنه. و من باید یادآوری کنم که ما در این چهارچوب این بحث رو داریم پیش میبریم.
100% همینطوری که تو میگی، و من حالا اینجا تو از استاد من در جلسه قبل نام بردی، از جیکوب استگنگا، این استاد من خب میدونید به صورت خاص در این زمینه بحث خیلی مفصل داره، یه تئوری داره به اسم مدیکال نایلیزم، پوچگرایی پزشکی، که در اون در واقع بررسی میکنه که ما همین نگاه چی میگن نگاه محافظه‌کاری باید داشته باشیم برای پذیرفتن دعاوی پزشکی. البته نگاه محافظه‌کار داشتن به دعاوی پزشکی به معنای رد کردن اونا نیست، این خیلی نکته مهمی که باید در نظر داشت. یه نکته دیگه هم به نظر من اینجا بگیم و زیرش 3-4 بار خط بکشیم، دوستان طرفدار طب‌هایی که غیر علمی هستند و انرژی درمانی و فلان خیلی خوشحال نشن از این انتقادایی که ما داریم از علم مدرن می‌کنیم. اگر ما بخوایم وقتی که ما علم مدرن با این همه دم و دستگاه، با این همه مداقه، با این همه آزمایش، وقتی ما این رو به چالش می‌گیریم، دیگه اون علوم چی میگن حسابشون، تکلیفشون معلومه. لذا خیلی اون دوستان از این صحبت‌های ما خوشحال نشن. ما اگر بخوایم با همین معیارهایی که در دست داریم که به سراغ علم جدید رفتیم، بریم به سراغ اون علم و همینقدر دقیق و با به اصطلاح دید انتقادی اون علوم رو نگاه بکنیم، قطعا اونا حسابشون زاره. لذا اینم باز من دوست دارم که ترویج ضد علم تلقی یا غیر علمی مسائل شبه علمی تلقی نشه این حرفایی که ما اینجا میزنیم. اما در این حال باز میخوام بگم ما از علم به ما آموخته که چشممون رو نبندیم، علم به ما آموخته که گوشمون رو نبندیم، علم به ما آموخته که شواهد رو ببینیم. اگر یه زمانی تئوری سروتونین رو با شواهدی در دست داشتیم میپذیرفتیم، امروز تئوری سروتونین رو با همون روش علمی و با شواهدی که در دست داریم رد میکنیم و فردا اگر تئوری سروتونین دوباره ثابت بشه، دوباره بر حسب همون شواهد اون رو خواهیم پذیرفت. اما خب باید این رو در نظر بگیریم که ما باید مبتنی بر شواهد باشیم و امروزه چون این شواهدی در دست نیست. حالا برم و به سراغ بررسی عملکرد بالینی داروها، داروهای روانپزشکی که بسیار بسیار مسئله مهمیه. در مورد داروهای روانپزشکی ما دو تا مسئله خیلی مهم داریم. یکی اینی که اثر دارونمایی خیلی بالا داریم، یعنی بیماری روانی به شدت به درمان دارونما جواب میده. شما همین که یه قرصی به طرف بدید احساس میکنه که حالش خوب شده، هم که بره مطب ممکنه فکر کنه که حالم خوب شده. نکته دوم اینه که در مورد بسیاری از این داروها و به صورت خاص چون من کاری بوده که خودم روش کار کردم اینو مثال میزنم چون بیشتر دیدم، در مورد داروهای ضد افسردگی تفاوت دارو و دارونما بسیار اندک، یعنی یه مارجین خیلی کوچیکی وجود داره بین اثری که ما میبینیم از اثر دارونما و اثر داروی ضد افسردگی. من حالا در زمینه تحقیقاتی خودم یه مقاله سال گذشته نشون دادم که اون سنجه‌هایی که استفاده میشه به طور خاص در مورد داروهای ضد افسردگی که اونها را از دارونما تفکیک بکنن، این سنجه‌های انتخاب‌هایی درشون انجام میشه که اون انتخاب‌ها به نحوی انجام شده که اثر دارو و دارونما رو از هم بیشتر تفکیک کنه، یعنی به نفع اثر بخشی دارو هست این سنجه‌هایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم. خب این یه بحثه. یه بحث دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه در مورد این سنجه‌ها اینه که اصلاً چطور میشه حالت روانی رو سنجید به لحاظ عددی، چون شما در کارآزمای بالینی باید بسنجین دیگه. من یه مثالی به شما بزنم، از بچه‌ها ما همیشه میپرسیم چند تا منو دوست داری، مثلا میگه 10 تا تو رو دوست دارم، 1000 تا تو رو دوست دارم. عدد که نمیشه رو دوست داشتن گذاشت، میدونین؟ بگه 1000 تا دوستت دارم یعنی چی؟ اگه 2000 تا دوستت دارم یعنی چی؟ خیلی سخته که شما یه سنجه‌ای بیارید برای مثلا یه بیماری مثل افسردگی، یه متریکی بیارید برای بیماری افسردگی که واقعا افسردگی رو به طرز معنادار بتونید عدد و رقم بهش بدید، بگید مثلا افسردگی این آدم 10 واحد مثلا کم شد. البته روشهایی داره انجام میشه، نمیخوام بگم محاله، اما سخته. یعنی واقعا فرق میکنه با فشار خون، فرق میکنه با مثلا اندازه تومور که در بدن هست. این نکته هم به شما بگم، شواهد بسیار زیادی هستش که این داروهایی که داروهای ضد افسردگی سوگیری وجود داره در کارآزمایی های بالینشون، یعنی یه جوری تلاش میشه که توسط کمپانی های داروسازی اینا یه جورایی اثر بخش نشون بده. یعنی اون شبهه هام هست که حالا من نمیخوام واردش بشم، شما رو ارجاع میدم به هزاران کتاب که در این زمینه هست و این زمینه رو صحبت کردن. حالا همه اینا رو شما، این تصویر کلی که من کنار برای شما قرار دادم، برای شما ساختم رو بذارید کنار هم. ببخشید یه نکته دیگه هم بگم در مورد کارآزمایی بالینی که به نظر من اون هم نکته مهمیه، اینه که در کارآزمایی بالینی شما باید دارو رو بگذارید در کنار دارونما، درسته؟ و نه پزشک بفهمه که کدوم داروه و کدوم دارونماست، نه بیمار بفهمه که کدوم داروه و دارونماست. مسئله اینه که داروهای بیماری‌های روانی عوارض خیلی واضحی دارن و بیمار و پزشک خیلی راحت میتونن متوجه بشن که در گروه دارونما هستن یا در گروه دارو. چون ما میدونیم که اثر دارونما به شدت در مورد این داروها زیاده و چون میدونیم که این که شما بفهمید در گروه دارو هستید ممکنه اثر دارونما رو باز تشدید بکنه، این مقایسه دارو و دارونما رو برای داروهای روان، بیماری های روان به شدت دشوار میکنه، چون در واقع مطالعه دو سوکور از حالت دو سوکور بودن خارج میشه. بیمار میفهمه تو چه گروهیه، پزشک میفهمه تو چه گروهیه و سخت سنجیدن اثر بخشی اون وقت.
حامد جان، ما آیا ما آیا در همه کارآزمایی های بالینی نیاز به دارونما داریم؟ آیا نمیشه دوتا شرایط مختلف رو با هم مقایسه کرد؟
چرا قطعا همینطور که میگی، مثلا فرض کنید یه نوعی از کارآزمای بالینی که یه دارو رو با یه داروی دیگه مقایسه بکنن، یعنی همیشه اینطور نیست، ولی خب اگر بخوایم با دارونما مقایسه کنیم این مشکل رو خواهیم داشت.
در واقع شیوه های دیگر پژوهش، یا مثلا فرض کنید اون شیوه هایی که شیوه های کوهورت، مطالعات پیشینی، یا الان میدونیم مثلا بیگ دیتا و AI چه کمکی داره به این پژوهش‌های بالینی می‌کنه، اینا آیا شیوه‌هایی نیست که بتونه به کار ارزیابی شیوه‌های روان درمانی بیاد؟
100% کمک میکنه، اما ببینید ته قضیه، ته مسئله کارآزمای بالینی مقایسه با یه شرایطیه که همه چیزش مساوی باشه و فقط دارو، اون فاکتور دارو درش تغییر کرده باشه. ته قضیه، به اصطلاح لاجیک قضیه، منطق قضیه اینه، و این ایجاد این منطق در مورد بیماری‌های، در مورد داروهای روان درمانی بسیار بسیار دشواره. حالا میگم تمام دشواری ها رو بذارید کنار هم، این که اثر دارونما خیلی زیاده، اینی که سنجیدن این اثر بخشی داروهای روانی با عدد و رقم بسیار سخته، اینی که ما بسیار سوگیری هایی داریم در مورد کارآزمایی های بالینی این داروها، اینی که نمیتونیم دارونما و دارو رو اصلا به درستی تفکیک بکنیم و شرایط کور ایجاد بکنیم در مورد این داروها، همه اینا رو بذارید کنار هم، به یه تصویری گاهی وقتا مثلا مخصوصا در مورد داروهای ضد افسردگی میرسیم که آقا شاید ما بیشتر با اثر دارونما در مورد این داروها مواجه هستیم تا اثر واقعی دارو، و اون وقت دارونمایی که عوارض جانبی نداره در مقابل دارویی که عوارض جانبی داره.
خب اینجا خیلی مسئله جالبیه، ما احتمالا وارد اخلاق پزشکی میشیم، چون در یه قرائت رسمی اخلاق پزشکی من از دکتر کیارش آرامش عزیز نقل میکنم که خودمونم در یک اپیزودی در خدمتشون بودیم، ایشون استفاده از اثر پلاسیبو رو یه جور فریب میدونن و توی روی کرده که ایشون به اخلاق پزشکی دارن یک امر غیر اخلاقی. اما اینجا به نظر میرسه شما با این مقدمه که گفتید انگار خیلی هم غیر اخلاقی نمیشه. قبل از اینکه وارد این بحث بسیار جالب بشیم، من یه سوالی بپرسم در مورد همون کارآزمایی‌های بالینی داروهای روان. اگر کارآزمایی‌های بالینی دارو در حوزه روان چنین دشواری‌هایی داره، اون وقت تکلیف روش‌های درمان غیر دارویی چطوره؟ مثلا تکلیف روانپزشکی پویشی یا گفتار درمانی یا همون CBT اونجا چطور میشه؟ در واقع شما چطور گفتار رو می‌خواید ببرید توی کارآزمایی‌های بالینی؟ اونجا تکلیف چیه؟
واقعا همینطوره، یعنی اینی که خیلی خیلی سخته که اینها رو واقعا با این معیارها سنجید، و خب این دشواری‌ها واقعا هست، یعنی وقتی ما میگیم با یه چیزی با روش علمی ثابت شده که اثر بخشه، باید در پس زمینه ذهنمون این باشه که روش علمی در اینجا واقعا با یه دشواری‌های خیلی جدی روبرو هست. من برگردم به سوالی که گفتی، اینی که آیا من میگم دارونما به مریض بدیم اخلاقیه؟ نمیخوام این رو بگم. ما الان مثلا یه رویکردی داریم خیلی جالبه، میگن اوپن لیبل پلاسیبو، یعنی این که شما به مریض میگی که ببین من دارم به تو پلاسیبو میدم، بدون که این داروناماست، ولی در مطالعه دیدن که اگر تو این دارونما رو بخوری رود اثر میکنه. میدونی چی میخوام به شما بگم؟ یعنی راههایی داریم که اون مسئله اخلاقی رو درستش بکنیم، اما به نظر من این یه چیز دیگه نشون میده. ما راههایی داریم که اثر دارونما ایجاد بکنیم بدون دادن دارو، یعنی مثلا فرض کنید حالا شما دونات درمانی رو گفتی، مثلا ماساژ درمانی رو گفتی، ما شاید بتونیم از راه‌های اثر دارونما ایجاد بکنیم بدون این که به طرف یه داروی قلابی بدیم، مثلا گچ بدیم بخوره به اصطلاح. یعنی به نظرم مسئله ایه که شاید بتونیم براش راه‌هایی پیدا بکنیم، و اتفاقا من میخوام حالا با شما یه چالش، یه کیس خیلی چالشی به شما بگم که اثر دارونما، حالا اثر پلاسیبو، بهتر بگیم دارونما چون اینجا داروی استفاده نمیشه، اثر سایکوسوماتیک به قول شما، یا اثر روانتنی، یه کیسی به شما بدم و بعد اونجا حالا شما خواهید دید که بحث اخلاقیش خیلی پیچیده تره. این کیس رو من از یه کیس ریپورتی، از یه گزارش کیسی در ژورنال BMJ که میدونید یه ژورنال بسیار معتبری هست، برای شما میگم، در سال 2011 چاپ شده. کیس رو من دوست دارم که خیلی دقیق و با احساس دنبال کنید برای اینی که خوب بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. مثلا این آدمی که به شما میگم فرض کنید دور از جون مثلا خواهر ما باشه، یه خانم 20 دختر خانم 22 ساله اسپانیایی اهل مادرید برای مسافرت میره به جزایر قناری و وقتی که میره اونجا شروع میکنه در سرش صداهایی شنیدن و بعد یه دفعه احساس میکنه یه روح خبیثی میاد به سراغش، بارها و بارها بهش تجاوز میکنه، روی زمین میکشدش اینور اونور و خب خیلی حالت وحشتناک. شما دیگه تصور کنید یه دختر 22 ساله این تصور رو داره، این حالا توهم رو داره که توسط یک روح خبیث دچار مورد تجاوز مکرر قرار میگیره. جالبه که این فرد خودش میره به سراغ روانپزشک، از اونها کمک میخواد، جزو اون دسته‌ای بوده که روانپزشکان رو دوست داشته و قبول داشته و روانپزشکان هم یه دارو درمانی فوق العاده شدید، ما میگیم کوکتلای دارویی، یعنی مثلا گاهی وقتا 4 تا دارو رو با هم ترکیب بکنی و به بیمار بدی، کوکتلای دارویی خیلی شدیدی برای این فرد تجویز میکنن. اما متاسفانه حالات روانی این دختر خانم بهتر نمیشه، همچنان تجربه های وحشتناکی داره، تا اینکه این دختر خانم یه روزی در تلویزیون میبینه که یک به اصطلاح پریستی روحانی هستش که این ادعای جنگیری میکنه و میگه آره من با جنگیری بیماری روانی رو درمان میکنم. این دختر خانم خیلی خوشحال میشه که شاید از دست این روح خبیث بتونه توسط جنگیری نجات پیدا کنه و میره و به سراغ این جنگیر و آقا جنگیری میکنه و خوب میشه، این عوارض براش برطرف میشه. وقتی که ما کیس ریپورت بی ام جی رو میخونیم خیلی جالبه واکنش روان پزشکان این دختر به این مسئله. خب شما ببینید یه دختر دیگه از این وحشتناکتر دیگه نمیشه واقعا عارضه روانی داشت دیگه. شما هی دائم چون ببین اگر کسی بخواد آدم زنده بخواد به کسی تعرض کنه بالاخره آدم میتونه درو قفل کنه، نمیدونم بره یه جایی خودخوش محافظت کنه. وقتی یه روحی میاد به شما تجاوز میکنه چیکار میخواین بکنید؟ واقعا هیچ دستتون به هیچ جا بند نیست. یه همچین شرایط روانی بر این دختر غلبه داره و به این طریق رفته و درمان شده. واکنش روان پزشکان اینه که به شدت با این قضیه مخالفت میکنن، به او میگن که تو این کاری که کردی هیچ اثری نداره، خرافه است، به سراغ اون به اصطلاح جنگیری که این رو درمان کرده میرن و با او صحبت میکنن، به خانواده او درگیرن و تلاش میکنن که این بیمار رو از این درمانی، حالا بگیم روش که استفاده کرده و خوب شده، منصرف بکنن، بیارن رو دارو درمانی که تجربه شده و براش اثر نداره. من این کیسی هستش که در کلاسای فوق لیسانس هم برای بچه‌ها میگم، بچه‌هایی که سر کلاس نشستن اینا فلسفه خوندن، فوق لیسانس فلسفه، بعضیشون پزشکن سر کلاس نشستن، ازشون پرسم که آقا شما واقعا به لحاظ اخلاقی اینجا وظیفت چیه؟ و من خیلی دوست دارم که این رو کیس رو بیارید تو خانواده، یعنی دور از جون همه، ولی مثلا فکر کنید خواهر شما با این مسئله درگیره، آیا اخلاقا اون روانپزشک اینجا موظفه که بگه که تو داری دنبال خرافه میری، این الکیه، بیا دارو درمانی کن؟ خب یه بیماریه که رفته از این طریق داره درمان میشه به یه طریقی، درسته؟ حالا ما اینجا نمیخوام ترویج جنگیری بکنیم، خدا نکرده، اصلا بحثی نیست، بحث اینه که یه مثال از اثر دارونمای به شدت قوی که این بیماری ها باهاش ممکنه درمان بشن. حالا من جنگیری رو مثال بردم، کسی ممکنه از هر طریقی بره و این بیماری ها رو برای خودش درمان بکنه. وقتی که ما میدونیم داروهایی داریم که خیلی وقتا مؤثر نیستن، ببین اینو من تاکید بکنم، باز نمیخوام بگم کسی داروهاش قطع بکنه، نمیخوام بگم داروها جایگاه ندارن، قطعا داروها جایگاه دارن، قطعا داروها مهمن، اما کیسی فرد در نظر بگیرید مثلا که دارو روش اثر نداره و میدونیم که میشه از این طرق بعضی از بیماری‌های روانی رو از طریق همین اثرات دارونما درمان کرد، آیا واقعا اخلاق این رو به ما میگه که ما منصرف بکنیم آدم‌ها رو از این درمان‌ها؟ برای من این مسئله خیلی واضح نیست.
خب خیلی چالش اخلاقی بزرگی بود. ما
نه تنها چالش اخلاقی بود، امیر حسن، باید در نظر داشته باشیم که این حتی ما رو در معرض اون چیزی قرار میده که توی اپیزودهای مختلف
بهش گفتیم شیادی، مثلا
شیادی قلم داد کردیم، حتی ناعلم هم نیستش دیگه،
بله دیگه، روکرت های ضد علمی
ضد علمیه، بله. و ولی خب الان توی این کیس میبینیم که اون روش کار کرده. فلسفه علم چه پاسخی براش داره؟
فکر میکنم موضوع خیلی جالبیه برای یه اپیزود دیگه ای، چون فکر میکنم بحث با فلسفه اخلاق هم عجین هست.
امیر حسن اگه بذار اگه میخوایم بحث رو عوض کنی، من حالا که راجع به جنگیرینا صحبت کردم راجع به جادوگری هم صحبت کنم که چالش ها کامل بشه. آره بعد بریم سراغ آخر
دیگه. حامد جان شما که جنگیری رو جاستیفای کردید، یه این جادوگری هم جاستیفای کنید، ما دیگه کار کنیم تو پادکست فلسفه ما انجام بدیم.
دقیقاً اینم یه کیس واقعی است، خیلی من برام جالبه و به نظرم به یه مسئله ای در مورد بیماری های روانی اشاره میکنه که مسئله خیلی مهمیه و یه چالشی که از نظر من مهمترین چالشی است که پیش روی روانپزشکی مدرن هست، که برای این خاطر دلم میخواد این کیسو بگم. این کیس یه خانم سیاه‌پوستی هست، در بچگیش مورد تجاوز قرار میگیره از طرف پدرش و در بزرگسالی عوارض بسیار شدید روانی، افکار خودکشی و توهم اینها براش به وجود میاد و بارها خودکشی میکنه، بستری میشه، تحت درمانهای مختلف قرار میگیره و به هیچ عنوان خوب نمیشه. من حالا تو پرانتز بگم، من مثالایی رو میزنم که با دارو درمانی خوب نمیشن، خیلی هم با دارو درمانی خوب میشن و این تصور پیش نیاد که ما میخوایم بگیم دارو غیر مؤثرن، اما ما داریم کیسایی رو میگیم که چالشی هستن و با دارو درمانی خوب نمیشن. حالا این خانم یه مدتی ازدواج میکنه، در مدتی که ازدواج میکنه شرایط روحیش یه مقدار بهتر میشه، بچه دار میشه، دوتا بچه داره، اما یه دفعه متوجه میشه که همسرش بهش خیانت کرده و خب باز یه ضربه روحی شدید دیگه از این ازدواج خارج میشه و دوباره عوارض روحی بسیار شدیدی براش به وجود میاد و خب همین توهمات و عوارض حالتهای خودکشی، پرخاشگری شدید، تا جایی که خودش احساس میکنه که برای بچه هاش مضر هست و بهتره که در کنار بچه هاش قرار نگیره و همونطور بچه هاش رو رها میکنه و میره. اتفاقی که برای این خانم میفته اینه که مواجه میشه با یه جادوگر قبیله. گفتم که این خانم سیاه‌پوست بوده، خب ریشه آفریقایی داشته، اون خانم دیگه هم آفریقایی بوده و ریشه در واقع ببخشید سیاه‌پوست بوده و ریشه آفریقایی داشته و از قضا از این جادوگرهای قبیله بوده. اون خانم به این بیمار قصه ما میگه که این که تو این عوارض روانی رو داشتی، صداهایی که در سرت میشنیدی و اینها همه نشون میده که تو در واقع بالقوه جادوگر هستی، جادوگر قبیله هستی، این رو از اجدادت به ارث بردی و به اصطلاح باید بیای و تحت تعالیم من قرار بگیری و من به تو جادوگری یاد بدم و جادوگرت بکنم. این خانم میپذیره این رو، میره تحت تعالیم این خانم جادوگر قرار میگیره و به این طریق میدونی چه اتفاقی میفته؟ صداهایی که در سرش میشنیده، عوارض روانی براش معنادار میشن و این معنادار شدن باعث میشه که بتونه برگرده به زندگیش، پیش بچه‌هاش برمیگرده و به عنوان البته جادوگر قبیله یک زندگی، حالا اگه بتونیم بگیم نرمالی رو میتونه پیش بگیره و به یه نحوی، حالا نگیم اگه بگیم درمان میشه، میتونه با زندگی روزمره کنار بیاد. یه چالش بسیار مهمی که هست در روان پزشکی مدرن اینه که ما به عوارض و علامت‌های بیماری روانی نمیتونیم معنا ببخشیم. ببینید اتفاقی که در مورد این خانم افتاده دقیقاً معنا بخشیه. من صحبت جلسه قبل خودمون رو با جن سقراط شروع کردم، با روح سقراط، روحی که با سقراط حرف میزد. ببینید برای سقراط صداهایی که در سرش میشنید معنادار بود، از نظر او روحی داشت باهاش حرف میزد، شاید خدایان باهاش حرف میزدن، معنایی داشت و این معنایی که به این عوارض و علائم روانی برای خودش ایجاد کرده بود و جامعه بهش اجازه میداد که این معنا رو به علائم و عوارض بیماری، حالا بیماری نگیم، عوارض روانی خودش بده، باعث میشد نه تنها این عوارض و علامت ها براش ناخوشایند نباشن، بلکه بتونه اصلا ارزش از اونها ایجاد کنه، بتونه با اونها زندگی کنه. جهان مدرن ما و نگاه مدرن ما خالی از این معنا هاست و این کار رو برای معنی بخشی به عوارض و علائم بیماری های روانی دشوار میکنه و من فکر میکنم یکی از چالش های بسیار مهمی که پیش روی روانپزشکی روانشناسی هست اینه که ما بپرسیم چطور میتونیم بدون رفتن به سراغ چیزهایی که امروز ما اونها رو خرافه میدونیم به علائم و عوارض بیماری روانی معنا ببخشیم و به این طریق کمک بکنیم که بیماران روانیمون با این عوالم با این علامت ها و عوارض راحت تر زندگی بکنن و با اونها کنار بیان.
من اینو مطمئن نیستم، اما شاید حدس میزنم رویکردهایی که مثلا مثل روان درمانی اگزیستانس داره با توجه به بک‌گراند فلسفی که داره، شاید یک چنین هدفی داشته باشه و که به زخم‌های روان شما معنا بده و اونها رو تبدیل به منبع معنا کنه برای شما. خیلی مثال جالبی بود.
امیر حسن اجازه بده خیلی راحت از این موضوع نگذریم، ماجرای همین در واقع جادوگر قبیله و اون ماجرای قبلی که مطرح شد، انگار که در واقع روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که داره نتیجه مطلوب رو به ما میده، یعنی کمک میکنه که فرد از اون دردی که داره رهایی پیدا بکنه. تو به من کسی که فلسفه علم بخش جدی زندگیته، چرا نسبت به این موضوع همدل نمیشی؟ چرا راحت ازش میگذری؟
نظر من اینه که حتی اگه این شیوه هم مبتنی بر شواهد باشه، میشه بخشی از روش علمی. یعنی نگم روش علمی، میشه بخشی از روش با قابل اعتماد و شاید بگم یک روش عقلانی بشه. مسئله این دو سه تا مشکل داشت مثالی که حامد گفت. یک این که تجربه یک شخص بود، معمولا وقتی تجربه شخصی در پزشکی مبتنی بر شواهد شأن پایینی داره به دلایل مختلف. یکی این که داده متقارن نیست، یعنی معلوم نیست که آیا این خانوم دقیقا بر اثر اون جنگیری خوب شده یا مثلا در یک درمان خود به خودی بوده که اون لحظه خوب شده یا اثر داروها بعد مثلا همزمان شده با این کاری که جنگیر کرد. خب اینا رو چی معلوم میکنه کارآزمایی بالینی؟ در واقع کارآزمایی بالینی روشیه که برای اینکه این داده رو متقارن کنه. به نظر من اگر این جنگیر روش رو ببره تو کارآزمایی بالینی و مشاهده بشه که اون گروهی که این شیوه جنگیری روشون انجام شده به طور معناداری نسبت به گروهی که به یه شیوه درمانی دیگه یا یه پلاسیبوی جنگیری روشون انجام شده موثرتر بوده، من پیش جنگیر میدم بعد از
خب این یه خورده جسورانه است.
امیر حسن جان، من فکر کنم این پاسخی که تو دادی، این پاسخی که تو دادی من باید به من نشون میده که حرف من شاید خیلی خوب فهمیده نشد، لذا بذار من یه توضیح بدم. ببینید، من اصلا حرف من این نبود که آیا ما باید جنگیری رو به عنوان یه روش درمانی بپذیریم یا نه، اصلا حرف من این نبود. اگر بخوایم جنگیری رو به عنوان یه روش درمانی بپذیریم، دقیقاً حرف تو درسته، باید ببریمش در کارآزمایی بالینی. حرف من این بود که دقیقاً در مورد تک موردها، نه به عنوان یه تجویز کلی، نه به عنوان یه درمان کلی، در مورد تک موردهایی که ممکنه اثر دارونما ببینن در چیزی که مینستریم نیست، در چیزی که جریان اصلی درمان نیست، ما در اون موردها چه تصمیم اخلاقی و چه تصمیم عملی میخوایم بگیریم. من اصلا صحبتم این نیست که جنگیری رو ببریم در مثلا تجویز بکنیم به همه بگیم آقا اگه دارو جواب نداد برو جن بگیر. حرف من اینه که اگر یه نفری دارو بهش جواب نداد، روش‌های عقلانی رو امتحان کرد و اتفاقاً رفت جنگیری کرد و خوب شد، آیا ما وظیفه داریم که اون آدم رو قانع بکنیم؟ آره، یعنی در واقع سوال من خیلی خوب شد که این بحث مطرح شد که این رو من خوب واضح بکنم.
خیلی عالی. خب به نظرم خیلی خیلی بحثای ارزشمندی شد. من بسیار خودم در این اپیزود ازت یاد گرفتم حامد. فقط یکی از اون موضوعاتی که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم موند، اگر اجازه بدی به عنوان پرسش آخر اون رو مطرح کنم. بعضی از رویکردها هست در بعضی از افراد، شاید به اون تندی رویکردهای ضد روانشناختی نیست، به این دلیل که اونها میپذیرند که آن چیزی که مثلا به عنوان بیماری‌های روان در DSM اومده باید پیش روانپزشک رفت، باید پیش مثلا روانشناس بالینی رفت یا هر گونه درمان معتبر دیگری. اما اینکه ما همه چیز رو ببریم در اتاق تراپی، یه جور کالایی کردن اعماق وجود بعضی ها روش نام گذاری میکنم. به چه معنا کالایی کردن اعماق وجود؟ یعنی مثلا من برم درباره یک مسئله عمیقا عاطفی، یک مثلا شکست عشقی یا یک ترسی که از یک موضوعی دارم، یک رابطه ناسالم کاری که مثلا در محیط کارم دارم، یک رابطه معیوبی که با مادرم، با پدرم، با همسرم دارم، در مورد عمیق‌ترین احساساتم مثلا به یک کسی که حالا هر کسی میخواد باشه، روانپزشک باشه، تراپیست باشه، کوچ باشه، هر کس دیگه، نیم ساعت 200 هزار تومن 500 هزار تومن بدم و اون هر چند دقیقه بار به من بگه آها و من در واقع 500 هزار تومن پول دادم که یک کسی شکست عاشقانه من رو بشنوه. بعضیا با چنین روی کردی مخالفت هایی دارند با تراپی رفتن برای چنین موضوعاتی. یا مثلا باز شما میبینید که وقتی وارد بحثای بیزینسی میشیم، اگر مثلا یه روانپزشکی احساس کنه که اون مراجعه کنندش با اون چیزی که در دانشگاه خونده که شبه علمیه، مثل همون روانکاوی. میدونه که این شیوه درمان موثری نیست، اما فکر میکنه که خب من مراجعه کنندم خوشحاله و این خوشحالیش باعث میشه که مثلا 3 سال این مراجعهش ادامه داشته باشه. تو درباره این چه موضعی داری درباره کالایی کردن عمیق‌ترین احساسات آدمی؟
آره، ببین این سوال خیلی مهمیه و به نظر من نباید یه جواب کلی بهش داده بشه، بلکه باید جواب خیلی دقیق و جزئی بهش داده بشه. ببین اگر مثلا فرض کن ما میبینیم که بر مبنای شواهد مطمئنیم که یه در روش درمانی مثل CBT که دربارش صحبت شد، روش در واقع شناختی رفتاری، میتونه برای کسانی که دچار افسردگی پس از شکست عشقی هستن مؤثر باشه، این رو دیدیم و شواهد خوبی براش داریم و میدونیم که این تراپیستی که این درمان رو در این میخوایم بریم پیشش در این نوع درمان متخصص هست، میتونه این نوع درمان رو به ما بده، خب شاید واقعا رفتن پیش اون تراپیست مؤثرتر از رفتن مثلا پیش پدر بزرگمون باشه، چون او در واقع یه الگوهایی رو آموخته برای اینی که بتونه به افرادی در این شرایط کمک بکنه. پس یه جایگاهی داره واقعا تراپیست و روانشناس که میتونه به ما کمک بکنه مسائلمون رو حل کنه. اما اینی که این رو بیایم چی میگن گسترشش بدیم و تمام ساختارهای اجتماعی و خانوادگی که برای ساپورت روحی و روانی ما هستن و باید باشن، اینا رو همه رو جایگزین بکنیم با تراپی، و اونم تراپی که مبتنی بر شواهد نیست، مبتنی بر دانش نیست. این به نظر من خیلی خیلی روند اشتباه و غلطیه. یعنی ما از یک طرف نباید کلن بگیم که تراپی ها مثلا CBT جایگاهی ندارن، چون دارن، چون میتونن مؤثر باشن، و از طرفی به قول تو نباید کالایی بکنیم اعماق وجودمون. من خیلی اصطلاحش رو دوست داشتم و این رو در واقع بازار ناسالمی براش درست بکنیم که جایگزین ساختارهای اجتماعی و خانوادگی بشن که باید برای حمایت از ما وجود داشته باشن. متاسفانه به نظر من تو جامعه ما یه مقداری این روند داره به سمت اشتباهی میره، یعنی آدم‌ها بیش از اون که باید بر اینجور مثلا تراپی‌ها مبتنی هستن، افرادی که این تراپی‌ها رو میدن خیلی وقتا تخصص لازم رو ندارن و از روش‌های علمی درست استفاده نمی‌کنن. اما این یه بحث عملی هست و ما نباید بگیم که چون در عمل یه اتفاق بدی داره میفته و یه زیاده روی داره میشه، چون یه کار غلطی داره انجام میشه، پس مثلا ما کلا تراپی رو بذاریم کنار. من فکر می‌کنم چون شواهد به ما نشون میده.
خب تشخیص این با کیه؟ تشخیص این با کیه که الان این احساس ناخوشایندی که من دارم یک افسردگی که مثلا CBT براش یک پیشنهاد درمانی داره و من باید مراجعه کنم به تراپی، یا نه این یه چیزیه که چون من مثلا ارتباط دوستانه مناسبی ندارم چون این نقصی برام، یا چون من به اندازه کافی در زندگی خودم معنا ایجاد نکردم، حالا این معنا رو یه کسی با ادبیات براش ایجاد میشه، یه کسی با ورزش ایجاد میشه، یه کسی با رقص براش ایجاد میشه، یه کسی با فلسفه براش ایجاد میشه، چون این معنا ایجاد نشده من چنین خلایی دارم. این مبنای این تشخیص چیه که کدومش تراپیه، کدومش جای خالی معناه، جای خالی یک رابطه عمیق دوستانه است، کدومش جای خالی یک رابطه عاطفی عمیقه که من باید اون بعدمو تقویت کنم نه در اتاق تراپی؟
ببین به نظر من این سوال تو یه جواب خیلی حالا مثلا الگوریتمی نداره که بگیم آقا این چند تا بله خیر رو مثلا از خودت بپرس و بعد اگر جوابش بله یا خیر بود این الگوریتم مثلا به تو میگه باید بری پیش تراپیست یا نه. من فکر میکنم که مثلا یک راه که شاید بشه گفت میشه استفاده کرد اینه که اگر کسی از پس تغییر شرایط روحی خودش به تنهایی بر نیاد و مثلا شروع کنه ورزش کردن، شروع کنه به قول تو فلسفه خوندن، از خانوادهش کمک بگیره و نهایتا به این نتیجه برسه که من همچنان در یک شرایط افسردگی بدی هستم و احتیاج به کمک دارم، ما قطعا باید از کسانی که دانش کمک کردن به ما رو دارن کمک بگیریم، مثل روانشناسا و روانپزشکایی که از روش‌های علمی و روش‌های دقیق برای کمک به ما استفاده می‌کنن.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
متشکرم.
درود بر شما، خیلی جنبندی جالبی بود.
بله بسیار جالب و به قول تو امیر حسن خیلی فرصت خوبیه برای یاد گرفتن. من فکر کنم بیشتر از یکی دو بار دیگه این اپیزود و اپیزود قبلی رو گوش بکنم، به خاطر اینکه درش جزئیات خیلی زیادی وجود داره. طبیعیه که در یک بار شنیدن اون احتمالاً ممکنه که ما با سوگیری‌هایی روبرو بشیم و به نوعی حتی یک تعصب درونی باعث بشه که بخوایم مخالفت جدی داشته باشیم، مخالفت بنیادی داشته باشیم با اصل و اساس این گفتگوهایی که در این دو اپیزود اتفاق افتاد. بنابراین من از خودم دعوت میکنم که بیش از یک بار این اپیزود و اپیزود قبلی رو گوش بکنم که با در واقع آغوش باز نسبت به این تفکر نقادانه‌ای که پیوسته ازش یاد کردیم به نوعی از اون در واقع بهره بگیرم برای اینکه بتونم تشخیص بهتر داشته باشم. من فقط یک موضوعی رو حیفم میاد یادآوری نکنم. من متخصص و کارشناس در فلسفه نیستم، اینجا به عنوان یک شاهد عینی و شاهد بیرونی دارم به این گفتگو گوش میکنم و اینجا حضور دارم. میخوام یادآوری بکنم که ما با موجود پیچیده‌ای به نام انسان روبرو هستیم. این موجود پیچیده رفتارهای گوناگونی داره، تجربه‌های شناختی متفاوتی داره، مواجهه متفاوتی داره، نوع نگرشش به جهان متفاوته. بنابراین خیلی طبیعیه که ما تفاوت داشته باشیم با هم دیگه و از یک الگوی خاصی پیروی نکنیم، ولی تا اطلاع ثانوی من فکر کنم علم همچنان قابل اعتماده و من بدون تعارف و بدون اینکه بخوام مبالغه بکنم و گزافه گویی بکنم، من همچنان به اتاق مشاوره اطمینان بیشتری دارم، چون در تجربه شخصیم دیدم که کیفیت زندگیم بهتر شده. دست کم شما با کسی روبرو هستید که آموزش دیده است، گفتگو میکنید، او سعی میکنه که در واقع تصویر روشنی از شما به شما بده و بینشتون رو نسبت به خودتون افزایش بده، فارغ از اینکه چه راه حل هایی داره به ما داده میشه، آیا دارو داده میشه یا نه. من ترجیح میدم که همچنان تسلیم اون روش علم باشم که بر اساس یک شیوه مشخص میاد مشاهده میکنه، میکاوه و بعد بر اساس اون تشخیصی رو ایجاد میکنه و بر اساس اون تشخیص پیش میرم. من نمیتونم باور بکنم که برای سنگ کلیه میرم پیش یک متخصص، برای تومور مغزی میرم پیش یک متخصص، اون شواهد رو میبینه و گمان میکنه که بهترین روش فعلا اینه که یک عمل تهاجمی رو برای جمجمه من انجام بده. چرا من نباید همین در واقع نگاه و این اعتماد رو به یک روانپزشک داشته باشم؟ من فکر کنم که همه اینا دارن بر اساس یک الگو پیش میرن. نگران این هستم که این دو تا اپیزود منجر بشه که افراد بی‌اعتماد بشن به این به نوعی دستاوردهایی که بشر از فهمیدن انسان به دست آورده.
ببین، من الزاماً با این صحبتت مشکل ندارم سیاوش. منم دقیقاً میگم که ما باید به علم مراجعه کنیم، منم دقیقاً میگم که ما باید به علم اعتماد کنیم.
من تأکید کنم که حامد طباطبایی فارغ التحصیل دکترای داروسازی در از دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصیل ریاضیات و کامپیوتیشنال دراگ دیزاین از دانشگاه پردو و فارغ التحصیل دکترای فلسفه علم از کمبریج هست و با یکی از پیشروترین آدم‌های علم که داره در مرزهای علم و فلسفه کار میکنه ما امروز گفتگو کردیم. این یادآوری لازم بود برای شنوندگان عزیزمون. حامد ادامه بده.
ممنونم از این تاکیدت، حالا توصیف سخاوتمندانه تو، ولی من دقیقا همینو میخوام بگم. ببینید، ما وقتی که در مرز علم قرار میگیریم و علم رو نه به عنوان اون چیزی که در مثلا یک کتاب علمی عمومی گفته میشه، در یک مثلا حتی تکستبوک گفته میشه، از اون فراتر میریم و علم رو در مرزهای خودش نگاه میکنیم، اون وقت چیزهایی رو میبینیم که قبلا نمیدیدیم. من فکر میکنم که در مورد همه علوم همینطوره، در مورد روانپزشکی هم مثل سایر علوم همچنان همینطوره. من باز خیلی خوشحالم که تو این رو تاکید کردی سیاوش. من نمیخوام بگم که ما از روانپزشکی علمی، روانشناسی علمی باید دور بشیم. من امیدوارم که بارها تاکید کرده باشم در این دو جلسه به انواع مختلف که قطعا این علوم جای خودشون رو دارن، اما جایگاه دادن به اینها و نگرانی اجتماعی ما نباید ما را از نگاه انتقادی و نگاه روشن به مسائل علمی دور کنه. من نام میبرم، مثلا یک کسی که پیشنهاد میکنم اگه کسی دوست داره با نگاه علمی این مسائل رو یه مداری مطالعه کنه، مثلا کارهای خانم جوانا مونکرایف خیلی جالب هست در زمینه دارودرمانی. یک کتابیشون داره به اسم سایکیاتریک دراگز. اونجا شما میبینید که با دقت تمام این مسائل موشکافی شده و از این جهت این کتاب رو معرفی میکنم که چی؟ کتاب به زبان غیر تخصصی نوشته شده و افرادی که علاقمند باشن این مسئله رو عمیق مطالعه کنن اما با یه زبان قابل درک میتونن به کتابهای از این دست و بسیاری کتابهای دیگه مراجعه کنن. در نهایت سیاوش جان منم موافقم، همه بر سر علم و بر سر منطق متفقیم و قطعا جواب نهایی رو باید از علم و تفکر صحیح بگیریم.
متشکرم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم سیاوش، خیلی ممنون حامد عزیز. واقعا بدون هیچ اغراقی این اپیزود پادکست فلسفه علم بسیاری از گره‌های ذهنی من رو باز کرد و من سپاسگزار حامد هستم.
بگیم که الان اینجا ساعت 5:12 بامداده که ما این گفتگو رو داریم ضبط می‌کنیم. حامد جان اونجا در لندن ساعت چنده؟
در انگلستان، من البته لندن نیستم، در کمبریجم، ولی در انگلستان یه ساعت 1:42 بامداده.
خب پس برای هممون در واقع روز جدید آغاز شده.
من میخوام از شنوندگان عزیز درخواست کنم که این اپیزود رو علاوه بر اینکه خودشون به دقت گوش میدند، از دوستانشون و از عزیزانشون بخوان که به این دو اپیزود گوش بدند.
چرا؟
چون برخلاف اپیزودهای دیگه ای ما در پادکست فلسفه ایم طالب موضوعات مختلفی پرداختیم، از فلسفه تکنولوژی تا فلسفه اخلاق و مثلا پارادایم تامسکون، اما واقعیت اینه که هیچ کدوم اونها به نظر من اینطور نیست که مسئله همه باشه و همه باید درباره اون تعامل کنن. بالاخره هر کسی میتونه علاقه های فکری و اندیشه‌ای مختلفی داشته باشه و اون اپیزودها به کار افرادی میاد که موضوعات این چنینی براشون جالبه. اما واقعا این دو اپیزود اخیر من فکر میکنم که مسئله همه است، به خصوص در جامعه ما که این مباحث در این سطوح کم مطرح شده یا دست کم من کم مواجه شدم باهاش و فکر میکنم که حامد یکی از معتبرترین افرادی بود که میتونست در این باره صحبت کنه. من واقعا باعث افتخارم هست که حامد عزیز در این دو اپیزود مهمان ما بود و من بسیار آموختم و دعوت میکنم که از شما که دیگران رو دعوت کنید که حرفهای حامد رو در این دو اپیزود بشنوند.
متشکرم دکتر حامد طباطبایی.
خیلی ممنون از شما.
متشکرم از امیرحسن موسوی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.